با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به روخوانی کتاب خیمه شب‌بازی مجموعه داستان نوشته صادق چوبک خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز و بینندگان تلویزیون شما و ممنونم.
امیدواریم که سفر خوش گذشته باشه قربان.
خیلی خوب بود، بله خیلی سفر خوبی بود، دیدار دوستان بود و بعدم جلسه ای بود برای معرفی کتاب ما برای شهیدانمان عزا نمیگیریم، یادنامه نوری دهکردی. دوستان اومدن، کتاب معرفی شد، تیکه‌ای رو خوندن، یک نمایشنامه مثل همین جلسه‌ای که در اینجا داشتیم، نمایشنامه تک پرده‌ای بود که آقای فرهاد پایار نوشته در مورد نوری، اونم روخوانی کردن و خیلی جلسه خیلی خوبی بود، جای همه دوستان خالی و یاد اون عزیز هم گرامی باد. دوستان دیگر دیدیم و خیلی خوب. اگر اجازه بدید امروز من داستان بعد از ظهر آخر پاییز رو بخونم. البته این داستان ها چند تا شما ضبط کرده بودم خدمتون دادم، ترتیبش رو بعدن من میگم که اگر خواستن دوستمون در آرشیو بذارن به ترتیب خود کتاب باشه.
بله بله،
خود ما داریم بی ترتیب میخونیم الان،
آخر سر میشه مرتب کرد. بله
مرتب کرد. بله اگر صحبتی نیست
خواهش میکنم در خدمتتون. لطف بفرمایید.
بعد از ظهر آخر پاییز، آفتاب بیگرمی و بخار بعد از ظهر پاییز به طور مایل از پشت شیشه های در روی میز و نیمکت های زرد رنگ ختمخالی کلاس و لباس های خشن خاکستری شاگرد ها میتابید و حتی ارزه آن را نداشت که از سوز باد سردی که تک و توک برگ‌های زعفرانی چنارهای خیابان و باغ بزرگ همسایه را از گل درخت می‌کند و در هوا پخش و پرا می‌کرد اندکی بکاهد. شاگردها با صورت ترسالود و کتک خورده شق و رق ردیف پشت سر هم نشسته بودند و با چشمان وقزده و منتظر خودشان به معلم نگاه می‌کردند. ساختمان قیافه ها ناتمام بود و مثل این بود که هنوز دستکاری خالق را لازم داشتند تا تمام بشوند و مثل قیافه پدرانشان گردند. یقیناً اگر آنها را مجسمه ساز ماهری ساخته بود اجازه نمی داد که کسی آنها را از کارگاه او بیرون ببرد و به معرض تماشای مردم بگذارد، چون که از همه چیز گذشته بیمهارتی او را می رساند و برایش بدنامی داشت. مثل این بود که باید جای دماغ‌ها عوض می‌شد و یا در صورت‌ها خطوطی احداث می‌گردید. نگاه‌ها گنگ و بی‌نور بود، بیشتر به طول سگ شبیه بودند تا به آدمی زاد. یک چیزهایی در قیافه آنها کم بود. سه ردیف میز از آخر کلاس خالی بود و رویشان خاک گچ و گرد نشسته بود. یک نقشه ایران و یک عکس رنگی اسکلت آدمیزاد با استخوان‌های بدقواره و یغور که دندان‌هایش کیپ روی هم خوابیده بود و چشم‌هایش مثل دو حلقه چاه بی انتها توی کاسه سرش سیاهی می‌زد، در این طرف و آن طرف تخت سیاه زهوار در رفته‌ای که شاگردها روش می‌نوشتند آویزان بود. مقداری کاغذ مچاله شده و مشتی گچ و یک تخت پاک‌کن که نمدش از تخت ور آمده و به موی بند بود گوشه کلاس بغل صندوق لب کوتاهی که پر از خرده کاغذ بود ریخته بود. یک عکس که شبیه به عکس آدمیزاد بود با دماغ گنده و سبیل سفید و چشمان شرربار بی‌عاطفه با سردوشی‌های ملیله و سینه پر از مدال و نشان‌هایی که ظاهراً خودش به خودش داده بود مثل آلولک سر جالیز بالای تخته توی قاب عکس خودش نشسته بود و به شاگردها ماهرخ می رفت. میز معلم از میزهای دیگر بلندتر بود. رویش یک دفتر بزرگ حاضر غایب که اسم شاگردها تویش نوشته شده بود و یک لیوان بلور روسی که دوتا شاخ گل نرگس از حال رفته و مردنی تویش بود دیده می شد و یک دوات شیشه‌ای هم آن رو بود. یک بخاری زغال سنگی با سیخ و خاکنداز و انبر گوشه اتاق دود می کرد. اینجا کلاس سوم بود. معلم درس می داد و همچنان که یک خطکش پرلک و پیس لب پریده لای انگشتانش می چرخاند، ناگهان آن را میان شست و کف دستش نگه داشت و کف هر دو دست را برابر صورتش گرفت و با قرائت گفت: در رکعت دوم پس از خواندن حمد و سوره دو کف دست را برابر صورت نگاه می‌داریم و این دعا را می‌خوانیم: ربنا آتنا فی الدنیا حسنت و فی الاخره الحسنه. این عمل رو بهش میگن قنوت. به غیر از این باز هم دعاهای دیگه هست که مردم میخونن، یکیش هم اینه: ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسفرنا فی امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الكافرین. اما شما نمیخواد اینو یاد بگیرین، همون که تو کتابتون نوشته یاد بگیرین کافیه. بعد به قرار رکعت اول رکوع و سجود. اما ناگهان حرفش را برید و همانطور که دستهایش را برابر صورتش گرفته بود مثل مجسمه خشکش زد. لحظه دریده و پرخشم به جایی که اسقر سپوریان نشسته بود خیره شد. اسقر تو کوچه نگاه میکرد و متوجه نگاه خشمناک معلم نبود. اما سکوت کلاس و قطع شدن درس معلم که تو گوشش صدا می کرد او را به خودش آورد. ناگهان صورتش را به تندی از کوچه تو کلاس برگرداند، دید شاگردها به طرف او نگاه می کنند. تمام آنها با چشمان وحشت زده و نگاه های سرزنش‌آمیز به طرف او خیره شده بودند. معلم با آهستگی دستایش را از برابر صورتش پایین انداخت و خطکش را بدون کمک دست دیگر از لای انگشتانش بیرون آورد و محکم میان کف دستش گرفت و با صدای خشکش فریاد زد: آهای سپوریان گوساله، آهای تخم سگ، حواست کجا بود؟ کجا رو سیر می کردی؟ من اینا رو واسه تو میگم که فردا که روز امتحانه مثل خر لنگ تو گل نمونی. خاک بر سر گردن خورد، خودش میبینه که من دارم واسهش یاسین میخونم، اون داره تو کوچه نگاه میکنه. تو کوچه چی بود که از کلام خدا بالاتر بود؟ به نظرم فیل هوا میکردن. آره ریختشو ببین، مثل کناسا میمونه. امسال خوب رفتی کلاس چارو. آره تو بمیری، فردا میای این جلو یه نماز از سر تا ته میخونی، اگه یک کلمش رو پس و پیش بگی ناخوناتو میگیرم. خطکشا قایم و تهدیدآمیز تو هوا به طرف اسقر تکان میداد، مثل اینکه داشت هوا را کتک میزد. چشمانش از زور خشم پشت عینک ذره‌بینیش مثل چشمان خروس گرد و سرخ شده بود و ظالمانه برق میزد. چروک‌های صورت و پیشانیش موج می‌خورد. اما خوب که به صورت اسقر نگاه کرد، ناگهان دلش برای او سوخت. به نظرش رسید که اسقر از تمام بچه‌های دبستان بدبخت‌تر و بیچاره‌تر است. یادش آمد که مادر اسقر تو خانه‌ها رخت‌شویی می‌کرد و خودش و اسقر و دو تا دختر کوچک دیگر را نان می‌داد و یادش آمد که چند روز بعد از اینکه اسقر رفته بود کلاس سوم، ظهر همان روز که شاگردها را مرخص کرده بود و می‌خواست برود خانه، دم در مدرسه یک زن چادر نمازی که همچو سن و سال زیادی هم نداشت جلو او را گرفته و گفته بود: آقا قربونت برم، این اسقر بچه من بابا نداره. یه ماه پیش وقتی که باباش تو خیابون جارو می‌کرد رفت زیر اتول، عمرشو داد به شما. بازیگوشه، بچه است، تصدق سرتون یه کاری بکنین که درس خون بشه، ثواب داره. من خودم چیزی ندارم که بدم، اما هر جوری بگین کلفتیتونو میکنم، واسه تون رخت میشورم. اینو یه کاریش کنین که درس خون بشه. هر وقت فضولی کرد یا درسش روونش نبود، کتکش بزنین که ناخوناش بریزه. این غلام شماست، منم کنیز شما هستم. خودش از شما خیلی راضیه. همین شما یه کاری بفرمایین که این یه کور سوادی به هم بزنه. سپس خم شده بود و پای او را بوسیده بود. حالا هم که به اصغر نگاه میکرد، تمام این چیزهایی را که مادرش به او گفته بود به یادش آمده بود و دلش به حال او سوخته بود. کلاس خفه شد. آن هم همه کشیده و یک نواختی که همیشه بچه مدرسه ها سر کلاس به مسئولیت یکدیگر راه می‌اندازند بریده شد. هر یک از شاگردها سعی می‌کرد صورتی بی تقصیر و حق به جانب به خود بگیرد. نفس از کسی بیرون نمی‌آمد. اصغر سخت تکان خورد. دلش تاپ تاپ می‌زد و بیخ گلو و سر زبانش تلخ شده بود. تمام شاگردها و کلاس دور سرش چرخ می‌خورد. فوراً پیش خودش خیال کرد همین حالا می‌زند. خدایا. آن وقت شرمنده و ترسان سرش را انداخت پایین و دستهای یخ کرده جوهریش را محکم تو هم فشار داد. باز فریاد معلم بلند شد. اگه یک بار دیگه ببینم حواست به درس نیست، همچین میذارم تو سرت که مخت از دماغت بجه بیرون، جونور گردن خورد. همانطور که سرش پایین بود حس کرد که تمام بچه ها به او نگاه میکنند، مخصوصا فریدون که خیلی هم با او بد بود. از بالای چشم نگاه کرد، دید فریدون بدون ترس از معلم خیلی خودمانی تمام تنه روی نیمکت جلو چرخیده و چشمان درشت خوشگلش را که مژه‌های تک تکش روی پوست سفید صورتش گردی از سایه انداخته بود به صورت او دوخته و چپ چپ نگاهش میکرد و تا چشمانش توی چشمان اصغر افتاد زبانش را از دهنش بیرون آورد و ابروهایش را بالا برد و چشمایش را چپ کرد و به او دهنکجی کرد و زود برگشت و جلوش را نگاه کرد. اصغر دلش به درد آمد، اما هیچ کاری نمیتوانست بکند. فریدون گل سرسبد کلاس بود. از تمام شاگردهای آن دبستان متشخص‌تر بود. با اتومبیل به مدرسه میآمد و با اتومبیل برمیگشت. صبح‌ها موقع تنفس دوم نوکرشان یک شیشه شربت که سر قلمبه لاستیکی داشت برای او می‌آورد و او شربت‌ها را می‌خورد و به رفقایش هم می‌داد. معلم هیچ وقت با او دعوا نمی‌کرد. پوست بدنش خیلی سفید بود و ناخن‌هایش همیشه پاک و پاکیزه بود و هیچ وقت زیر ناخن‌هایش از چرک سیاه نبود. اجازه مخصوص از مدیر داشت که سرش را از ته نزند و همیشه یک قدری موی طلایی به نرمی ابریشم روی سرش افتاده بود. اینها چیزهایی بود که فریدون از اصغر زیادی داشت و هر یک از آنها ترس و پستی ریشه‌داری در او به وجود آورده بود. اصغر پیش خودش خیال می‌کرد اگه راست میگی یه چیزی به این فریدون بگو، اونا داره به من دهنکجی میکنه، همه دیدن که دهنکجی کرد، مگه من اونو چیکارش کردم؟ ای خدا، کاشکی من به جای این فریدون بودم. اون که آقا معلم میره خونهشون بهش درس میده و تو اتولشون سوار میشه، شیرین پلوهای چرب با خرما و مغز بادوم میخوره، مثل اونی که اون روز ننه جونم تو دستمالش کرده بود و آورد خوردیم که یه گردن مرغم توش بود، از اون خورشت قرمه سبزی‌های چرب که اون شبی که خونه اون تاجره که زنش مرده بود خرج میداد خوردیم، که پنج نفر آجانا ما رو کف حیات لب باغچه نشوندن و سینی‌های گنده توش پلو خورش ریختن آوردن که من و ننه جونم و یه قرآن خون و یه درویش و دو تا کور با هم دور یه سینی نشسته بودیم و قرآن خونه میخواست منو پاشونه و به آجانه میگفت ما 6 نفریم و این پسره زیادیه. اون وقت کورا هم داد می زدن که ما رو پهلو چشدارا ننشونین، ما عاجزیم، ما رو پهلو عاجزا بنشونین. و وقتی هم خوردیم ننه جونم یواشکی پاشد رفت خونه، بادیهش رو ورداشت آورد که آجانا باهاش دعوا کردن و کتکش زدن و دست منم لای در کوچه موند. تا آخرش بادیه رو نصفه کردن بردیم خونه، فرداش جای نهار خوردیم. یه قلم پر مغزم توش بود، به چه گندگی که ننه جونم رونون تکون داد، آسیه و زهرا خوردن، منم باقیشو با میخ در آوردم و خوردم. و بعد از سجده دوم می نشینند و تشهد می خوانند. تشهد یعنی که آدم ایمان و یگانگیشو به خدا و رسولش تجدید می کنه. تشهد این است: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. بعدم که اومدیم خونه رفتیم قلعه بگیری بازی کردیم. شب ماه بود، تابستون چه خوبه، گور پدر مدرسه هم کردن. چقدر پای کوره ها لیس پس لیس بازی کردیم، قاب بازی کردیم. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. اون روز چقدر علی چش سپلش آورد، همش یه خر و دو پوک آورد، همش یه خر و دو جیک آورد، چقدر بز آورد، چقدر مش رسول سر به سرش گذاشت. کاشتی حالا میشد بریم واسه خودمون بازی کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بریم رو دست علی مظلوم و تقی سگدست نگاه کنیم. مثل اون روز اونا کلون میخونن، اسکناسای درش درش جلوی هم میندازن. تابستون چه خوبه، چقدر با مش رسول رفتیم شابدالعظیم، پشت ابن باوی. و پس از تشهد بر می خیزند و رکعت سوم را شروع می کنند. تو اون برج گندهه تو باغ سراج الملک نون و کباب با ماست خوردیم با مش رسول. چرا مردم میگن بده؟ چرا هر وقت تقی منو می بینه سرکوفتم میده؟ مگه مش رسول منو چی کارم میکنه؟ ماچم میکنه، نازم میکشه. اون وقت بعدم اصلی که تو ماشین دودی سوار میشیم که بیایم شهر، 5 زارم به ام میده. اگه این دفعه دیگه تقی از اون حرفای بد به ام بزنه، به مش رسول میگم خردش بکنه. مش رسول از اون قلچماختره، اون خمیرگیره، شاگرد نونواست. به مش رسول میگم این دفعه که تقی اومد واسه خونشون نون بخره، معطلش بکنه، از اون متلک های بد بارش بکنه. و در رکعت سوم به جای حمد و سوره 3 بار میگویند سبحان الله والحمدلله لا اله الا الله و الله اکبر، تا دیگه جرأت نکنه جلوی سید عباس و رجب علی بگه رسول کوزشو میذاره لب سقاخونه اصغر، که بچه ها هم هر هر بخندن، که اون وقت سید عباس هم یه خرمالو از تو جیبش در بیاره بگه اگه یه واچ بهم بدی منم این خرمالو رو درسته بد میدم. من نمیخوام، اگه بچه ها بفهمن، اگه فریدون بفهمه که مش رسول با من از اون کارا میکنه، کاشکی من دیگه مدرسه نیام. فردا مدرسه نمیام، من که بلد نیستم نماز بخونم. اون وقت فریدون بهم میخنده، دهنکجی میکنه، من اون جلو خجالت میکشم پیش اینا واستم نماز بخونم. وقتی که خواستم سرم رو مهر بذارم، اینجا که زمین لخته. صبح که از خونه در میام کتابام با خودم میارم، میرم تو اون کوچه درازه که راه نداره پشت در اون خونه با بچه ها شیر یا خط میزنیم. گاسم بردم، اما اگه رضا باشه اون میبره، خیلی سرش میشه. اون وقت به مش رسول میگم بیاتش مدرسه، به ناظم بگه اصغر ناخوش بوده، نتونسته دیروز مدرسه بیاد. ننه جونم که نمیفهمه، رضا از اون ناقلاهاست. بعد انگشتش را کرد توی دماغش و آنجا را خاراند و یک گلوله مف خشکیده که به دیوار دماغش چسبیده بود با ناخنش بیرون آورد و دستش را برد زیر میز و آن گلوله سفت خشکیده را در میان انگشتانش مالید، اما ناگهان از دستش به زمین افتاد و حسرت آن به دلش ماند. در این موقع دوباره بی اراده آهسته سرش را به طرف کوچه برگرداند و به آدمها و درشکه‌ها و خرهایی که چیز بارشان بود و به لاشه گوشتهایی که از چنگک قصابی آویزان بود نگاه کرد. دلش می‌خواست او هم آزاد بود و مثل آنها هر جا که دلش می‌خواست می‌رفت. در دکان قصابی یک زن نشسته بود و بخچه سفید جلوش بود و خودش را توی چادر نماز راه راهی پیچیده بود و دم دکان چندک زده بود. نگاه اسقر که به او افتاد همانجا ماند. به نظرش رسید که مادرش درست شکل همین زن است. او هم یک چادر نماز راه راه مثل همین داشت. اما از بالا که او را دید فوراً دلش برای مادرش سوخت. هیچ وقت مادرش را این طور از بالا ندیده بود. از بالا مادرش حقیرتر و کوچکتر آمد. از آدمهایی که از نزدیک او رد می شدند و به او اعتنا نمی کردند بدش می آمد. هیچ کس به آن زنی که شکل مادرش بود محل نمی گذاشت. اگه فریدون بدونه که این زنی که دم دکون قصابی نشسته ننه جون منه چی میگه؟ آقا معلم که ننه جونم رو می شناسه. اون روز دم مدرسه باهاش حرف زد. گاسم ننه جون منه، گاسم خودشه. ناگهان حس کرد که مزه دهنش عوض شد، مثل اینکه یک چیز زیادی از لای دندانهایش بیرون زده بود. دندانهایش را مکید، یک تکه گوشت گندیده از لای آنها بیرون افتاد. گوشت را میان دندانهایش له کرد و آن را مزمزه کرد. مزه سیرابی گندیده و خون شور تازه میداد. یادش افتاد که پریشب سیرابی خورده بود. یادش آمد که فردا شب هم نوبه سیرابی خوردن آنهاست. هفته دو شب سیرابی می‌خوردند. باقی شبها نان و لبو می‌خوردند. وقتی که صدای سیرابی فروش بلند می‌شد، مادرش پا می‌شد بادیه را برمی‌داشت و می‌رفت دم در کوچه. اسقر و آسیه و زهرا هم دنبالش می‌رفتند. سیرابی فروش دیگش را می‌گذاشت زمین و بعد سر دیگ که یک سینی مسی سفید بود برمی‌داشت، یک فانوس هم تو سینی بود. از توی دیگ بخار زیادی میزد بیرون. سیرابی فروش با چاقو، شیردان و شکمبه و جگر سفید را خرد میکرد و میریخت توی بادیه. آخر سر هم رویش آب چرک غلیظی میریخت. آن وقت میبردن تو اتاق زیر کرسی با نان و سرکه میخوردند. باز نگاهش افتاد به آن زنی که چندک زده بود و خودش را توی چادر نماز راه راه پیچیده بود و شکل مادرش بود. بعد به دکان میوه فروشی که پهلوی قصابی بود خیره شد. به خرمالوها و از گیلها نگاه کرد، اما فوراً سرش را با ترس توی اتاق برگرداند. معلم داشت درس میداد. آنگاه رکوع و سجود به جا می آورند و بر می خیزند و رکعت چهارم را مثل رکعت سوم انجام می دهند. دلش هری ریخت تو. یادش آمد که فردا باید برود جلوی شاگردها و یک نماز از سر تا ته بخواند. او هیچ وقت نماز نخوانده بود. مادرش هم نماز نمی‌خواند. یک روز شنیده بود که مادرش به زن صاحبخانه گفته بود اگه می‌بینی نماز نمی‌خونم برای اینه که از سگ نجس‌ترم. از صبح تا شوم دستام تو شاش و گوهای مردمه، اما عقیدم از همه پاکتره. بعد راجع به رکوع و سجود فکر کرد. دو تا شکل که اندازهشان به قدر هم بود و مثل دو تک ابر بودند و شکل معینی نداشتند جلوش می رخصیدند. اینها رکوع و سجود بودند. پیش خودش یکی را رکوع و یکی را سجود خیال کرد، اما شکلها فوراً از نظرش محو شدند. اونی که صدای این داره اونه که آدم سرشو میذاره رو مهر، اونی که سجوده آدم دستاشو میذاره رو زانوهاشو دلا میشه. آن وقت باز یادش به مشرسول افتاد. پیش خودش خجالت کشید و تا گوشهایش سرخ شد. اونی که سجوده آدم دستاشو میذاره رو زانوهاشو دلا میشه. یک جفت مگس که به هم چسبیده بودند جلوش رو میز افتادند. مدتی مانند دو کشتیگیر تو زورخانه دور هم چرخیدند و بعد یکی از آنها سوا شد و پرید. آن یکی که ماند مدتی با پاهاش بالهایش را صاف و صوف کرد. بعد با دستهایش روی شاخکهایش کشید. سایش دراز و بیقواره روی میز میرقصید و آن هم هر کاری که مگس میکرد میکرد. اصغر آهسته دستش را آورد روی میز ولی نگاهش به معلم بود. بعد آهسته دستش را جلو برد و چابک آن مگس را گرفت. مدتی دستش را همانطور که مشت کرده بود آنجا روی میز نگه داشت. اما انگشتانش را به هم فشار میداد و میخواست مگس را بکشد. میخواست بداند که آن مگس در کجای مشتش قایم شده. انگشتانش را قایم تو هم فشار داد. آن وقت دستش را از روی میز بلند کرد و گذاشت توی دامنش. باز هم انگشتانش را توی هم فشار داد. بعد آهسته انگشتانش را سوس کرد و خرده خرده آنها را از هم باز کرد که ناگهان مگس از توی دستش پرید و به هوا رفت. انگشتانش درد گرفته بود. چند بار آنها را باز و بسته کرد. باز تو کوچه نگاه کرد. اما آن زنی که خودش را توی چادر نماز راه راه پیچیده بود و دم دکان قصابی چندک زده بود رفته بود. تو باغ بزرگ همسایه زنی داشت درخت هایی را که روی بند هوا داده بود جمع می کرد. از دودکش های عمارت دود بیرون می آمد. مردی که ریخت آشپزها را داشت و یک پیشبند ارمک جلوش آویزان بود از طرف عمارت آمد به طرف حوض. تو یک دستش کارد بلندی بود و با دست دیگرش پای دو مرغ را گرفته بود و آویزانشان کرده بود. دم حوض که رسید کارد را گذاشت لب پاشوره و سر مرغ‌ها را گرفت و به زور تپاند زیر آب. مرغ‌ها با ترس و شتاب سرهایشان را از توی آب بیرون آوردند و به این طرف و آن طرف تکان دادند. آن وقت آنها را آورد لب باغچه. کارد را هم آورد انداخت روی زمین. بعد پای هر دو مرغ را گذاشت زیر پای خودش که توی کفش سیاهی بود و کارد را از روی زمین برداشت و کشید روی گلوی یکی از آنها. اما چون چند بار کشید و کارد نبرید آن وقت کارد را گذاشت روی زمین و پرهای زیر گلوی آن مرغی را که میخواست سرش را ببرد با دست کند. بعد کارد را برداشت و سرش را گوش تا گوش برید و سرش را پرت کرد یک ور و تنش را یک ور. مرغ دومی را هم مثل مرغ اولی کشت. هنوز اصغر گرم تماشای ورجه ورجه مرغ‌های کشته بود که حس کرد دوباره کلاس ساکت شد. دلش هری ریخت تو و تاپ تاپ شروع به زدن کرد. سرش را به چابکی توی کلاس برگرداند. اما معلم به او نگاه نمی کرد و روش طرف دیگر بود. معلم دستمالش را توی دستش گرفته بود. دستمالش مچاله و کثیف بود. وسط آن را باز کرد و یک فین گندهی تویش کرد و خیره توی آن به مف خودش نگاه کرد. بعد دوباره شروع به درس دادن کرد و این دفعه تو دماغی همانطور که تو دستمال به مفش خیره شده بود و چیزی در آن جستجو می کرد و چشمانش چپ شده بود گفت: در این رکعت که آخر است بعد از سجده دوم می نشینند و تشهد می خوانند، آنگاه سلام می دهند و از نماز فراغت حاصل می کنند. سلام این است: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقای رحیمی، این داستان اینجا تموم شد. دیگه چند دقیقه باقی مونده شما به برنامه هاتون برسید تا چند داستان باقی مونده رو، یک و دو و بله سه و یه چهار پنج تا دیگه باقی مونده که در روزهای آینده بخواد
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم.
بسیار بسیار سپاسگزارم. لطف کردید.
خدا حافظ.